رسانشون عمدتاً دست خودشونه.
بله.
برای اینکه مغز هدایتگر و تعیین کننده مسیر از نظر اونها همین فضای علوم انسانیه. اما ما نگاه کنید، حالا بگذاریم که خیلی خیلی که نه، معدود افرادی هم در کشور اصلا مخالف این تفکرن. آقا علوم انسانی، ما اصلا علوم انسانی بومی داریم، علوم انسانی اسلامی داریم، چطور ما بایستی در واقع استفاده کننده آخرین نظریات در حوزه علوم انسانی اونم از جانب کشورهایی باشیم که بر اساس زیست بوم خودشون تولید نظریه میکنن؟ یعنی نظری جامعه شناختی بخواد استخراج بشه عموما تو فضای همون جوامع پیرامونی دیگه. بله. خب ببینید، ما در تولید متن خیلی کوتاهی کردیم. من حتی معتقدم تفکر بسیجی، اساتید بسیجی باید در عرصه ورود پیدا بکنن، باید در واقع قلم فرسایی کنن. این نیست که ما فقط برداریم مثلا ترویجی اون. بله. بله، این نگاهی که ما باید بسیجی عمل بکنیم، باید جهادی عمل بکنیم، باید روحیه ایثارگری رو تقویت بکنیم، روحیه شهادت طلبی رو. الان الحمدلله ما تو این زمینا نمیگم خیلی موفق بودیم، ولی ببینید همین یه نمونه مدافع حرم رو نگاه کنید.
بله.
مدافعان حرم ما اصلا ما نیاز به نیرو نداشتیم. شما نگاه کنید، انبوهی از عرش و که درخواست ها برای حضور در، فرض کنید که اون حالا مناطقی بود که به عنوان دفاع از حرم مطرح میشد. مطمئنم اگر همین الانم برای دفاع از در واقع سرزمین، یعنی اون مجموعه سرزمینیمون، یعنی حوزه ملیمون، اگه ببینید خیلی تو حوزه دیگه هم باید کار بکنیم. ببینید تو این حوزه بالاخره هرچند اینها هم باید نیاز به این داره، این تفکر باید ترویج پیدا بکنه. ببینید تفکر بسیجی باید مسئولیت پذیری رو ببره بالا، مطالبه گری رو ببره بالا. اونجایی که رهبر معظم انقلاب میفرماید من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. خب اصلا. وقتی یک شخصی که در رأس یک کشور 80 میلیونیه. بله. که اگر شما از بیرون نگاه کنید ممکنه بگم آقا شما این رئیس مملکتی، خب مثلا این در فضای دیپلماسی این چه حرفیه؟ منظور ایشون این وقتی میگه من انقلابیم یعنی من در حراست از منافع ملی. بله. انقلابیم. شمای جوان، شمای استاد، شمای دانشجو باید انقلابی بشی. بله. یعنی اگر مف یا نفت ما رو در منطقه خلیج فارس با قیمت گذاشت، شما الان دیدید که دزدی نفتی رو نگاه کنید تو منطقه خود. یعنی ببینید، من این وقتایی در کلاس هام این بحث رو مطرح میکنم، میگم دعوا دعوای عمدش منافع ملیه. ما اگر یه وقتی میگیم من انقلابیم، بدانین که من مدافع منافع ملی و بیشتر اقتصادی خودم هستم، نه اینکه مدافع منافع ارزشان نباشم. این تفکر بسیجی باید در واقع گسترش در همه فضای دانشگاهی. بله. وجود داشته باشه. اگر این اتفاق افتاد، اعتماد به نفس ما میره بالا، تفکر ما میتوانیم رشد پیدا میکنه. حالا شما اینو بگذارید در کنار اینکه جمهوری اسلامی به عنوان 10 کشور صاحب منابع و ذخایر هستش، شما حساب کنید 10 تا کشور رو در جهان در واقع تیتر بکنید، ایران جزء 10 کشور دارای معادن و مخازن و منابع است.
بله.
خب منابع شما داریم، مخازنشو داریم، لوجستیکشو داریم، به عنوان کشور جوان ما مطرح هستیم، نیروی انسانیش هم داریم. شما که مدیریت هستید دیگه، تخصص شما، من بالاخره دیدم اینجا به عنوان فردی که در این حوزه در واقع تخصص دارید و حالا به هر حال بیشتر از بنده اطلاع دارید، در بحث پیشرفت و توسعه یک زیر ساختای علمی نیازه و پژوهشی، دو امکانات و سرمایه هایی که باید وجود داشته باشه که ما داریم، سه نیروی انسانی. ما این ستا رو داریم، چرا دستمون به دیگران دراز باشه؟ ما اینها رو داریم. باید این اعتماد به نفس ایجاد بشه که ما زیر ساخت های پیشرفت رو داریم، توسعه رو داریم. در بیانیه گام دوم هم مرتبا رهبری میگن به گذشته خود نگاه کنید، ببینید الان چه چیزایی دارید در حوزه نانو، در حوزه کشاورزی. بله. در حوزه ارشیوات که هوافضا، در خیلی از حوزه ما الان رتبه های خوبی داریم.
بله.
بله، در حوزه اقتصاد مشکلات جدی داریم، ما که منکر نیستیم.
بله.
ما در حوزه اقتصاد هنوز عرشبت که در بحث‌های معیشتی مشکلاتی. بله. داریم، خیلی هنوز فاصله های فقر و غنای ما یه جایی باید این فاصله ها کم بشه.
بله.
هرگز در واقع مشکلاتمون رو در واقع انکار نمی کنیم، منکرش نمیشیم، اما داشته هایی هم داریم که به اتکای اون داشته ها میتونیم در واقع یک تحول عظیم ایجاد بکنیم. این نیاز به این داره که همین فرمایش مقام معظم رهبری جهاد تبیین اتفاق بیفته.
بله.
اگر ما بفهمیم، یعنی نسل جوان ما بدونه که در یک کشوری داره زندگی میکنه که داشته هایی داره که اگر به اتکا اون داشته ها و اون تلاشی که صورت میده به یک جایگاه ارتقا یافته میرسه، قطعا البته تو این زمینه دشمن زیاده، انواع و اقسام شبکه‌های ارشاک ماهواره ای، رسانه ها.
بله.
برخی حتی در داخل ها دانسته یا ندانسته، من اینجا آمدن یا غیر آمدانه من بحثی نمی کنم.
بله.
ولی این تفکر پمپاژ میشه. اصلا جریان مقاومت، شما نگاه کنید، جریان مقاومت زمانی شکل گرفت که این ایده در کسانی که این جریان مقاومت شکل دارن، چه کشورها چه نیروها، این اعتماد به نفس ایجاد شد که ما در مقابل حرکت‌های نظامی دشمن میتونیم مقاومت کنیم، ایستادگی کنیم. اون جنگ تحمیلی، حالا چون بحث
بله
به هر حال هفته بسیج هم هست، تعداد زیادی از کشورها بسیج شدن علیه جمهوری اسلامی، شرق و غرب، یعنی اینجا دیگه غرب هم نبود. خب اونجا چون اعتماد وجود داشت، چون حضرت امام اتکاش به نیروها و رزمندگانی بود که جانشون رو فدا میکردن در هر صورتی مقاومت. این تفکر الان در عرصه پیشرفت و علمی باید اتفاق بیفته. ما در حوزه نظامی که شما استظهار دارید، در حوزه نظامی ما جایگاه بسیار خوبی داریم.
بله خدا رو
شکر. اصلا این که برخی الغا میکردن که به سمت پیشرفت های نظامی رو، نه، این جزء ملزومات هر کشوری است. اتفاقا پشتوانه پیشرفت ما همین اقتدار نظامی است.
بله.
خیلی خب، اقتدار نظامی ایجاد شد.
بله.
خب یکی از مشکلات ما اینه که تولیدات علم ما با تولیدات علم نافع باشه. ما تولید نکنیم برای خارجی ها.
بله.
تون 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 مقاله آیسای بزنیم و اسکوپوس بزنیم و با یعنی این پایگاه ها رو پر از مقالات بکنیم.
بله.
که بله، رشد علمی یه بخشیش به حساب افزایش تعداد مقالات هستش.
بله.
یه بخشیش هم باید استانداردهایی درست کنیم برای خودمون که به درد کشورمون بخوره. ارتباط صنعت و دانشگاه، این ارتباط بسیار ضعیفه. آیا تولیدات علمی ما مستقیما در اختیار، البته کارهایی داریم میکنیم، شرکت های دانشمندان، عرشبت که
در این خصوص بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، ببینید ما در همین نقشه جامعه علمی کشور،
بله،
خب 13 تا راهبرد داره. یه تعداد از راهبردها از جنس فرهنگی، علوم انسانی اسلامی،
بله،
تعلیم و تربیت. عرشبت که یه بخشش ناظر به پیشرفت خود حوزه علمیه.
بله.
یعنی که ما ارتقا پیدا بکنیم در سطح منطقه،
بله،
در سطح جهان، تولیدات علم. یه بخشش ناظر به کارآمدی علمه، کارآمدسازی علم. کارآمدسازی علم یعنی که ما یه رویکرد در بسیج اساتید داریم به نام رویکرد حل مسئله. در ابتدای بحث هم خدمت شما عرض کردم که
فرمودیم بله.
بله، که حل مسئله اگر این رویکرد در تفکر بسیجی در بسیج اساتید نهادینه بشه،
بله،
هر استادی یا هر حلقه‌ای که متشکل از یک مجموعه اساتید و دانشجویان هستن به سمت حل مشکلی از کشور برن و حل مسئله برن، خیلی از مشکلات کشور حل میشه. بخشی از راهبردهای نقشه جامعه کشور راهبردهای کارآمدسازی علمه.
بله.
یعنی حل مسائل کشور. خب حالا این اقداماتی داره، چون استظهار دارید که 5 فصل در نقشه جامعه علم کشور، من بخش اصلی شو که بحث راهبردهای کلانه، یه سری راهبردهای ملی داره، یک سری اقدامات ملی داره.
بله.
اونجا اقدامات رو داره میگه، میگه که آقا سازمانهای دولتی، نهادهای دولتی بایستی اتکای علمیشون به همین پیشرفت‌های دانشگاهی باشه. در خیلی از کشورها و کشورهای توسعه یافته این پیوند بین در واقع دانشگاه و صنعت پیوند بسیار جدی هستش.
بله.
اصلا من در ابتدای عرضم عرض کردم که ما پیشرفت موتور و پیشران اصلی پیشرفت هر کشوری حوزه علم و فناوری است. یعنی امروز هر کی این رو در اختیار داشته باشه میتونه ببینید الان همینایی که هک میکنن یهو یه مجموعه رو در واقع اینا پیشرفته فناوریه دیگه.
بله.
در همین روز اگر ما اینو اینجا
که سیاه هستن دیگه این آقای دکتر.
بله،
هوش‌های سیاه هستن.
بله بله، به هر حال ما برای مقابله با او باید کاری بکنیم دیگه.
حتما.
ما باید
بله،
در حوزه
بله،
فناوری بله، اونقدر فناوری ارتباطات اونقدر باید پیشرفت کرده باشیم که بتونیم این رو در واقع دفع بکنیم، این حملات رو. اینجاست که مقام معظم رهبری اشاره به این میکنن، العلم سلطان، علم قدرت میاره. هر که جالب است در یک جایی هم تفسیر میکنن برای من خیلی جالب بود که میگن که علم هر که بهش دسترسی پیدا کرد به قدرت دسترسی پیدا میکنه، وسطش هم نداریم. اگر به قدرت دست پیدا کردی حاکمیت میکنی، اگر پیدا نکردی بر تو حکومت میکنن و سلطه میکنن، چیزی میان این نداریم. خب ببینید ما نقشه جامعه علمی کشور یه بخشش کارآمدسازی علم، علم تولید بکنیم، بسیار عالی، طلعات این رتبه علمی بره بالا، رتبه جهانیمون، رتبه منطقیمون، اما بایستی علمی تولید بشه که علم نافع باشه.
بله.
اگه ما تونستیم موتور خودرو رو بسازیم در کشور کار کردیم، اما اگر آقای ایکس اون رشته مکانیک خودرو ما اومد،
بله،
قطعه ای از موتور خودرو رو در واقع در یک مقاله اون علمش رو ایجاد کرد، برای کی؟ برای شرکت‌های خارجی خودروساز خارجی. خب این به نظرم علم نافع نیست.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر جلیل دارا، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مسئول محترم بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران. آقای دکتر دارا، ما اگر از منظر منابع انسانی به این موضوع نگاه کنیم، تلاش‌های جسمی، فکری، انگیزشی و ادراکی در هرم منابع انسانی، در هرم نیروی انسانی و در هرم سرمایه انسانی میبایست کارساز بشود برای اینکه ما نائل بشیم به اون رسالت و مأموریت و چشم‌اندازی که از قبل برای خودمون ترسیم کردیم. اساتید بسیجی در دانشگاه‌های کشور به هر حال تعدادشون کم نیست، نزدیک به 60,000 نفر رو جناب عالی اعلام فرمودین، و یک دغدغه این که ما میبایست از حیث تولید متون و تولید محتوا اهتمام داشته باشیم، باید توجه عمیقی داشته باشیم. چرا؟ چون خوانندگان این متون علاوه بر دانشجویان به هر حال قشر جامعه هم هستن. اساتید بسیجی چقدر تونستن تا الان به این موضوع ورود داشته باشن، چقدر تونستن توجه کافی داشته باشن تا اینکه من جبلی یا افراد دیگر یک متونی رو که دستمون میگیریم کاملا حس کنیم، مشهود باشه برای ما که در این متون که از این دانشگاه، از این پژوهشکده، از این اندیشکده خارج شده، من روح بسیجی و تفکر بسیجی رو دارم حس میکنم، دارم استشمام میکنم. این به هر حال استحضار داره، جناب عالی استاد هستید و بنده در کسوت شاگردی خدمتتون اعلام میکنم. با توجه به رفرنس ها و پایگاه های معتبر علمی، به هر حال ایران رو جزء تسخیر کننده های سکوهای علمی اعلام میکنن، اونا خودشون اعلام میکنن، علی رغم همه زاویه هایی که با کشور ایران و علم ایران دارن، اما ناگزیرن میبینن که در صحنه خودشون ایرانیان تولیدات اثر بخشی رو دارن. خب این یک منظومه اثرگذاری هست، این یک منظومه خوشایندی هست، مبنی بر این که ما استعداد کافی داریم، ظرفیت کافی داریم، ابعاد مختلف علمی رو به هر حال ما در دسترس ما، چه کنیم، با چه راهبردی بتونیم یک ترکیب اثرگذاری رو داشته باشیم و این اثرگذاری از دانشگاه‌های ما شروع بشه. از شما میشنویم.
خب ببینید، اولا اگر اساتید بسیجی در همون جایگاهی که هستن، بالاخره رشته های مختلف ما داریم،
بله،
رشته های مختلفی عضو مجموعه ما هستن، خیلی از استاد تمام ها عضو بسیجی هستن، با اون مدارج اصلا به قول معروف میگن که دیگه تمام مدارج علمی دانشگاهی رو که باید طی کنن طی کردن. خب ما اگر استادا در همون جایگاهی که هستن، سند زیاد داریم،
بله،
سند زیاد داریم، نقشه متعدد داریم، متن‌هایی که به ما بگه چه کار انجام بدیم زیاده، یعنی نیاز به تولید سند راهبردی نیستیم، نیاز به تولید نقشه نیستیم، نیاز به تولید خب اگر یک استاد بر اساس اون وظیفه و تکلیفی که براش در نظر گرفته، همون نقش دانشگاهیشو خوب بر مبنای همین مختصاتی که عرض کردم خدمتتون، رسیدن به جایگاه تمدن نوین اسلامی، کارهایی بر زمین ما داره انجام بده، این انجام بده، به نظرم یک اقدام خیلی مؤثری رو انجام داره. اما یکی از کارهایی که ما توی عرشبت که تولید متن میتونیم انجام بدیم و کمک بکنیم به این مسیر، ما یه اندیشکده هایی داریم. من توصیه‌ام اینه که اساتید محترمی که در واقع حالا اینجا صدای ما رو میشنون،
بله،
این اندیشکده ها فرصت بسیار خوبی است که در واقع اساتید درش حضور پیدا بکنن و به نوعی نقش ارتباط بین علم و صنعت رو این در واقع اندیشکده ها انجام میدن. اگر ما بتونیم اندیشکده هامون رو فعال بکنیم،
بله،
بعد حضور شما عرض شود که یه مقدار اصلاحاتی باید در ساختار انجام بشه. مثلا آیین نامه ارتقای نسخه اصلاحیش رو ما بسیارات خدمت وزارت علوم و متولیان حوزه علم، بله، فناوری کشور ارائه کردن. در آیین نامه ها زمینه های خدمت علمی رو بیشتر فراهم کنیم برای کشور،
بله،
همون علم نافع که خدمت رو، بله، عرض کردم. آیین نامه اگر بیاد به من بگه که به شما بگه که آقا شما اگر بخوای از استادیاری بری دانشیاری به استاد تمامی، الزاماً باید مثلا 5 تا مقاله خارجی داشته باشی. خب اونو بیارم بگم آقا الزام بود 5 تا مسئله در کشور حل بکنیم، 5 تا مشکل تو این مسیر رفتیم تا یه حدی،
بله،
تا یه حدی رفتیم، ولی این باز نیاز به اصلاح ساختار
در طرح آمایش وزارت علوم هم دانشگاه ها رو دارن میبرن به سمت،
بله، مرگرهی. بله، این کار داره انجام میشه، اما سرعتش سرعت کمیه،
بله.
باید ببینید اساتید بسیجی باید مطالبه گر این مسئله باشن، مطالبه کنن این مسئله رو. عرض کردم خدمتون که مسیر دانشگاه ممکنه مسیری که بالاخره چون ساختش ساخت وارداتیه ممکنه جا... ما باید در واقع این فضا رو ایجاد کنیم، یه جایی با ساختارها رو اصلاح بکنیم. تأکید جدی بر این دارم که علوم انسانی رو باید جدی بگیریم. دانشگاه‌های علوم انسانی ما باید نباید تغذیه بشن از متون وارداتی. ترجمه در جای خودش مهمه، اما در کنار ترجمه باید تولید علم بومی بشه. این فضای تعاملی بین دانشجو و استاد اگر در دانشگاه با تفکر بسیجی عرشبت که شکل بگیره، قطعا میتونه در واقع ما میتونیم شاهد یک درخششی در جامعه با محوریت تفکر بسیجی و در اینجا نقش اساسی بسیجی باشه.
من سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون و حضورتون جناب آقای دکتر جلیل دارا، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مسئول بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران که قبول زحمت کردن و در گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو حضور داشتن.
گفتگوی علمی رادیو گفتگو.
شنوندگان محترم و همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 301035 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. با آرزوی اندیشه‌های کارساز و اندیشمندی سیر و سلوکتان، درودتان، خدا نگهدار.
اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. با عزمی جانانه دست به دست هم دادیم و تابستان گرم را با همدلی به روشنی گذراندیم و حالا دلگرم تر از همیشه برای عبور از سرمای کرونای امسال همگام می شویم تا با تلاش شبانه روزی ما و همت شما برای خاموش کردن فقط یک لامپ اضافی و کاهش یک درجه دمای محیط، همه ایران گرم و روشن بماند. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شوند. شرکت توانیر.
بسیج مظهر اتحاد و انسجام ملی ایرانیان است و این مفهوم در کلام مقام معظم رهبری نیز به زیبایی متجلی شده است. بسیج در حقیقت مظهر یک وحدت مقدس میان افراد ملت است، بسیج یعنی همین پایگاه های مقاومت و همین نیروهای جوان و پرشور انقلابی. بسیج یعنی متن مردم، مردمی که میتوان امید دفاع از انقلاب را از آنها داشت.
این پایه اصلی کار بسیجی اخلاصه. گمنام از جمله تعبیرات امام همینه. بزرگان گمنام، حالا من همین مکتب شاهدان و شهیدان گمنام، یعنی دنبال نام نبودن، دنبال نام و نشان نبودن. گفت در کیش ما تجرد عنقا توام نیست، در قید نام ماند اگر از نشان گذشت. برای خدا کار کردن که این ناشیز از روحیه اعتماد به خدا. میدانیم که پیش خدای متعال ضایع نمیشه. چطور شما در خلوت عبادت میکنید، با خدا حرف میزنید، کسی هم نمیفهمه، خاطرتون جمعه که خدا داره میبینه، این عبادت رو محسوب میکنه. کرام الکاتبین الهی نمیگذارن این عبادت شما مثل عملی که انجام نشده بمانه، نه، تحقق پیدا کرده، اینو یادداشت میکنن. وقف من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، همین رو میبینید. این همین در فعالیت های اجتماعی است. یه حرکتی را شما انجام میدید برای خدا، یک اقدامی را میکنید برای خدا، یک تصمیمی رو میگیرید برای خدا، هیچ کس هم نمیفهمه. پیش هیچ کس هم تفاخر نمی کنید برای این تصمیم. این رو خدای متعال میفهمه، میدانه، مینویسه. اعتماد دارید به خدای متعال، حسن ظن دارید به خدای متعال. حالا گیرم نفهمیدن دیگران، مگر دیگران چقدر به ما مزد میدن؟ در مقابل مزد الهی چیه مگر این مزدهای دنیوی؟ بسیجی اینجوری فکر میکنه ها، لذا اخلاص به خرج میده، اخلاص به خرج میده، مخلصا لله کار را انجام میدهد. این یکی از خصوصیاته. اگر اخلاص شد، اون وقت خودپرستی ها و خود محوری ها و اینا برکنار خواهد شد. ثروت اندوزی برای خود، دست دراز کردن به اینجا و اونجا، اینا دیگه ممنوع خواهد شد. اینا همش ناشی از شرک است، شرک پنهان. وقتی که اخلاص بود، شرک نبود، اینا دیگه از بین خواهد رفت. روحیه بسیجی اینه. در مدیریت های کشور، در نظام عمومی کشور و سازماندهی عمومی کشور، در فعالیت های گوناگون، در فعالیت های مرسوم دولتی، در فعالیت های شخصی، همه جا روحیه بسیجی میتوانه خودش رو نشان بده.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن از آن شهادت و رشادت سر دادند.
ای بسیجی سرفراز، تو بازوی امتی، ای به عرصه های کتاب، به صحن صحنه نبرد اهرمن، توی حماسه ساز، توی حماسه ساز. رزم دشمن وطن تو آیت رشادتی، به پاس مکتب و شرف تو طالب شهادتی، به عرصه جهاد کن روان به امر رهبری، تو اسمه مقاومت، تو قهرمان صفدری، تو راز یک حقیقتی، نشان یک تفکری، تو راز یک حقیقتی، نشان یک تفکری، تفکر بسیجی، تفکر بسیجی، تو روح ایمان رمز باوری، تو روح ایمان رمز باوری. زمین و گردش زمان، به هر کجا نشانی از ظهور تو، به هر کجا ستم رسیده ای که هست در انتظار لحظه حضور تو، فرازی بسیجی، ظهور منجی بزرگ را به حق زمین سازی، ای بسیجی، علای داران ظهور، ای بسیجیان، سفر شعاران غیور، ای بسیجیان،
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دقایق پایانی بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. آرزو میکنم شب آرومی داشته باشید. شب بخیر، خداحافظ.